ساعت 8 شب به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. آمریکا بزرگترین بسته تحریمی علیه شبکه‌های مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها را اعلام کرد. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به درخواست دونالد ترامپ 52 زندانی از جمله 14 خارجی را عفو کرد. و قطر با تکذیب گزارش آکسیوس اعلام کرد که روابط دفاعی و امنیتیش با آمریکا قوی تر از همیشه است. با سلام و وقت بخیر. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه از اعمال تحریم علیه 32 فرد نهاد و شناسایی 4 کشتی مرتبط با حوثی‌های یمن خبر داد. این اقدام که بزرگترین بسته تحریمی آمریکا علیه حوثی‌ها تاکنون است، شبکه‌ای جهانی از شرکت‌ها و عوامل فعال در تأمین مالی، قاچاق نفت، پولشویی و تهیه تسلیحات برای این گروه را هدف قرار می‌دهد. تحریم شدگان در کشورهای یمن، چین، امارات و جزایر مارشال مستقر هستند و نقش کلیدی در تهیه قطعات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای انتحاری برای حمله به کشتی‌ها و نیروهای آمریکایی در دریای سرخ داشتند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، حوثی‌ها از طریق تصرف دارایی‌های دولتی و خصوصی، قاچاق نفت و پولشویی، صدها میلیون دلار درآمد کسب کردند. شرکت‌های پوششی در چین و امارات نیز با ارسال مواد شیمیایی، قطعات الکترونیکی و تجهیزات پهپادی به یمن، این شبکه را تغذیه کردند. این تحریم‌ها با هدف قطع منابع مالی و تسلیحاتی حوثی‌ها و اعمال فشار حداکثری علیه فعالیت‌های این گروه و حامی اصلی آن ایران صورت گرفته است. خبرگزاری دولتی بلاروس روز پنجشنبه اعلام کرد که 14 شهروند خارجی در میان 52 زندانی هستند که توسط الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عفو شدند. این 14 تن از اتباع لتونی، لیتوانی، فرانسه، بریتانیا، لهستان و آلمان هستند و به جرایمی از جمله جاسوسی، افراطگرایی و تروریسم محکوم شده بودند. ایهار لوسیک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نیز در میان آزاد شدگان است. این روزنامه‌نگار 33 ساله از 5 سال پیش به اتهامات واهی در بلاروس زندانی بود. استیف کاپوس، رئیس رادیو اروپای آزاد، در اظهاراتی بدین مناسبت از دونالد ترامپ سپاسگزاری کرد. آزادی این زندانیان پس از دیدار لوکاشنکو با جان کول، نماینده ترامپ، صورت گرفت. او گفته بود که واشنگتن تحریم‌ها علیه شرکت هواپیمایی دولتی بلاروس بلاویا را نیز لغو می‌کند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در دیدار با جان کول، فرستاده رئیس جمهوری آمریکا، از او خواست تا مراتب قدردانیش را از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاطر تلاش‌هایش برای برقراری صلح در جهان به او ابراز کند. به گزارش خبرگزاری دولتی بلاروس، لوکاشنکو گفت آقای ترامپ تاکنون 6 یا 7 جنگ و درگیری را در جهان متوقف کرده و افزود هیچ رئیس جمهوری ایالات متحده تاکنون اینقدر برای حفظ صلح در جهان نکوشیده است. لوکاشنکو ابراز امیدواری کرد که آمریکا روندی را که امروز در رابطه با برقراری صلح در پیش گرفته، به خصوص در درگیری روسیه و اوکراین، ادامه دهد. رهبر بلاروس می‌کوشد پس از سالها انزوا و تحریم، روابط خود را با آمریکا بهبود بخشد. به گفته یه دفتر رسانه‌های بین‌المللی قطر، این کشور روز پنجشنبه گزارش آکسیوس را مبنی بر اینکه دوحه در حال تجدید نظر در همکاری‌های دفاعی خود با ایالات متحده است، رد کرد و آن را کاملا نادرست خواند. بر اساس این گزارش، قطر اعلام کرد که روابط دفاعی و امنیتیش با واشنگتن قوی تر از همیشه و همچنان در حال رشد است. پایگاه العدید، بزرگترین پایگاه نیروی هوایی آمریکا در منطقه، در قطر واقع است. جمهوری اسلامی ایران روز دوم تیر ماه گذشته در جریان جنگ 12 روزه پایگاه العدید را به عنوان یک پایگاه آمریکایی مورد حمله موشکی قرار داد. در خبر دیگر، به گفته یک مقام وزارت مسکن و شهرسازی، پدیده فرونشست در استان اصفهان تا جایی پیشرفت کرده که یک شهرک مسکونی و چندین مدرسه در بعضی از این مناطق تخلیه شده است. علی بیت‌اللهی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت پدیده فرونشست در این نقاط به حدی جدی است که از 285 مدرسه واقع در این مناطق 40 مدرسه تخلیه شده است. چندین آثار تاریخی هم در این مناطق به صورت کاملا مشهود و ملموس ترک خوردند. آقای بیت‌اللهی افسود تخلیه تنها محدود به مدارس نمی شود و در سمت شمال اصفهان یک شهرک به طور کامل تخلیه شده است. به گفته یک کارشناسان، علت فرونشست در اصفهان مانند تهران، مشهد و سایر شهرها همان موضوع برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی بوده، اما در اصفهان قطع دائمی جریان زاینده رود هم مزید بر علت شده. نرخ فرونشست زمین در ایران چندین برابر سطح جهانی گزارش شده است. ناصر عتباتی رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی اعلام کرد که برای 4 نفر از عواملی که به گفته او برای اسرائیل جاسوسی انجام میدادند و با موساد مرتبط بودند کیفرخواست صادر شده. آقای عتباتی روز پنجشنبه این افراد را به اقداماتی جهت شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس و ایجاد انفجار و حریق عمدی عمدتاً در شهرهای تهران و رومیه، شاهرود، اصفهان و دیگر شهرها متهم کرده. بر اساس ادعای این مقام قضایی 4 متهم یاد شده در قبال اقدامات خود وجوهی از ارتش اسرائیل در قالب رمز ارز دریافت کردند. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مرداد گذشته اعلام کرده بود که در جریان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل حدود 21,000 تن از شهروندان به عنوان مظنون دستگیر شدند. قوای قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر شماری از متهمان به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، دوحه در روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده میزبان نشست 2 روزه کشورهای عرب و مسلمان منطقه برای بررسی وقایع این کشور خواهد بود. عملیات نافرجام اسرائیل در دوحه که با حمله به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس انجام شد، با موجی از واکنش‌های تند در جهان عرب، کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی روبرو شد. روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برای بررسی این موضوع برگزار می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، ولی سالهاست که دفتر سیاسی آن و شماری از رهبران این گروه در دوحه مستقر شدند و مذاکرات آتش‌بس با اسرائیل هم در این شهر برگزار می شد. ساعاتی پس از حمله به ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی هشدارآمیز به قطر خواستار اخراج اعضای حماس شد و گفت اگر قطر آنها را مجازات نکند، اسرائیل این کار را انجام خواهد داد. در واکنش، وزارت خارجه قطر اظهارات آقای نتانیاهو را تهدیدی مشخص جهت نقض حاکمیت یک کشور توصیف و آن را به شدت محکوم کرد. مسئولان آبفا از خالی شدن 80% سد کرج خبر دادند. بر اساس این اعلام، سد کرج حدود 205 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آب دارد، اما فقط 20% آن پر است. بخشی از آب باقی مانده، یعنی حدود 20 میلیون متر مکعب، حجم غیر مفید یا به اصطلاح حجم مرده سد محسوب می شود و غیر قابل برداشت است. بدین ترتیب از 35 میلیون متر مکعب آب ذخیره فقط 15 میلیون قابل برداشت. سال گذشته در زمان مشابه سد کرج 134 میلیون متر مکعب آب ذخیره داشت. یونیسف یا همان صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود میگوید چاقی مفرط برای نخستین بار در سطح جهان به شایع ترین شکل سوء تغذیه در میان کودکان و نوجوانان بدل شده و تاکید میکند که مقصر اصلی خانواده ها نیستند. الهه روانشاد و چکیده ای از این گزارش.
فربهی مفرط با چاقی و اضافه وزن متفاوت است. یونیسف از رسیدن فربهی مفرط کودکان و نوجوانان به یک نقطه عطف تاریخی خبر می‌دهد. به این معنا که فربهی مفرط در این گروه برای نخستین بار در جهان به 188 میلیون رسیده که بر اساس اعلام آژانس کودکان سازمان ملل متحد 138 میلیون تن از آنها در همین سال جاری میلادی 2025 با بیماری‌های مزمن مادام العمری همچون دیابت یا همان مرض قند یا بیماری‌های قلبی عروقی دست و پنجه نرم خواهند کرد. مسبب این شیوع را یونیسف از جمله به دلیل تبلیغات و بازاریابی گسترده و شدید غذاهای ناسالم و فوق فراوری شده می‌داند. یونیسف می‌گوید حالا دیگر چاقی در میان کودکان و نوجوانان از لاغری در میان آنها شایع‌تر شده است. پژوهشگران 8 سال پیش رسیدن به این نقطه عطف را پیش‌بینی کرده بودند و یونیسف می‌گوید آمار چاقی در این گروه سنی بیش از 3 برابر شده. 75% از 64 هزار جوان 13 تا 24 ساله در 170 کشور جهان، حتی در کشورهای درگیر جنگ، در یک نظرسنجی به یونیسف گفتند که در هفته پیش از نظرسنجی تبلیغات غذاهای ناسالم موسوم به فاست فود و نوشیدنی‌های شیرین را مشاهده کرده بودند. در کشورهایی چون آمریکا، پزشکان اکنون استفاده از داروهای جدید کاهش وزن برای نوجوانان را تایید کردند. یونیسف میگوید مواد غذایی فوق فراوری شده با قند، نمک و چربی بالا و همچنین تبلیغات فراگیر برای محصولات ناسالم عامل کلیدی افزایش چاقی بودند. یونیسف تاکید میکند که دولت‌های جهان باید فوراً در یک اقدام جدی بازاریابی و تبلیغات نوشیدنی‌ها، تنقلات و غذاهای فوق فراوری شده را محدود و عرضه غذاهای ناسالم و فاست فود را در مدارس ممنوع کنند.
سپاسگزار از همراهیتون.